أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 33 در کیفیت مرایا بودن ممکنات نسبت به ظهور حق و مجالی بودن ممکنات نسبت به تجلی حق تعالی است. قبلا فرمودن به اینکه ممکنات ذاتاً معدومند، الان میخوان ثابت کنن که ممکنات مرایایند. در اون نوبت قلب عرض رسید که عنوان فصل 33 این است که ممکنات مرایان، که مرایا جمع مرآت است. بحثی که در این فصل 33 هست این است که ممکنات مرائی هست. مرائی اگه جمع مرئی باشد یعنی دیده شده، مرایا جمع مرآت است یعنی آینه. اینا با هم خیلی فرق میکنن. خطبه‌ای که از نهج البلاغه خونده شد اونجا این بود که اعلام وجود و مرائی امکانات شاهد وجود حق. برابر اون خطبه که ظاهرا خطبه 183 بود، اونجا دو تفسیر شده و گوی از ابن ابی الحدید نقل شده است که این مرائی هم جمع مرآت است و از لسان العرب هم نقل شد. منتها مرآت به طور غلبه بر مرایا جمع بسته می شود و به طور غیر غالب بر مرایی. و اگر گفته شد مرایی یعنی اشیاء در مرعای انسانند و انسان وقتی که به اشیاء نگاه می کند حق را در مرعای خود می بیند. اون خطبه نهج البلاغه مرایی بود و اگر مرائی به معنای مرآها باشد یعنی حق در مرآی انسان هاست یا هرچه در مرآی انسان است شاهد وجود حق است. و اگر جمع مرآت باشد آنچه را که این آیون می طلبند اون را تعیین می کند. الان ما اون رقیقه مطلب را شرح بدیم تا ذهنی مقدار انس بگیرد، بعد حالا به اون حقیقت که انسان میرسد میره در برابر یک مشکلی واقع میشود. رقیقه مطلب این است که اشیاء آیات الهی هستند و مرآت حقند و نشانه حقند. این تا حدودی قابل قبول هست. بعد وقتی جلوتر رفتیم میبینیم به این که کل اشیاء میشه مرآت. ما معمولا از مرآت یه شیشه شفاف و جیوه و قاب و قطر و طول و عرض و اینا به یاد داریم که این آینه صورتی را نشون میدهد که میگوییم انسان صورت خود را در آینه میبیند. ولی عارف وقتی که میگوید آینه، خود اون صورت منظور است، نه این شیشه شفاف و جیوه. برای این که مرآت یعنی ما به رؤیه یا ما به یرشی، به وسیله اون صورت صاحب صورت دیده می شود. مرآت حقیقی اون صورت است و اون چرا که در عرف می گوین آینه، برای این که این مرآت است، این وسیله است، ما تا اون صورت را ببینیم. ولی اون چی که مرآت حقیقی است اون صورت مرئی است، صورت مرآتی است که این صورت مرآتی وسیله است که انسان به وسیله اون صاحب صورت را می‌بیند. اون مرآت حقیقی است. حالا اگر کل جهان شده مرآت، مرآت معنی حقیقی، یعنی همشون صورتن به صاحب صورت را نشون میدن، نه همشون در به منزله جرم شفافن که در اونها صورت صاحب صورت ظهور کرده. اون رقیقه امر این است که اشیا به منزله آینن، آدم خوب این اشیا رو نگاه کند، درون این اشیا برد، درون بین باشد، پی به خدا این برد. این قابل تحمل هست که اشیا آیات حقن، که آدم خوب وقتی اشیا رو مطالعه آیتی بکند به حق پی این برد. این قابل تحمل است. اما وقتی قد جلوتر رفتیم گفتیم که منظور آیون از آینه نه یعنی شیشه شفاف، بلکه خودش صورت رو میگن آینه، اون وقت این درون و بیرونش دیگه خدا رو نشون میدهد، نه اینکه ما اگر او رو خوب بررسی بکنیم درون میم باشیم پی به خدا بریم. برای دیگر چون ما بهیر یا شخص شاخص است دیگر، ما بهی یرا شخص است. مرآت یعنی وسیله رؤیت که انسان به وسیله او چیزی را میبیند. این صورت مرآتی یه وسیله است که به وسیله او ما صاحب صورت را میبینیم. مثلا شجری اگر در مقابل آینه قرار بگیرد، این شیشه شفاف رو میگن مرآت، برای اینکه وسیله رؤیت اون صورت است. اون صورت را میگن مرآت، برای اینکه وسیله رؤیت صاحب صورت است. برای حالا این معنی دوم که تقریبا حقیقت مرآت است، ذهن را متوقف میکند که یه مقدار باید تأمل بکند تا بپذیرد. الان عنوان فصل این است که منکرات مرایا هستند. زیر مجموعه فصل این است که مرایی است. این با یه بحث کامل بشود که آیا مرایی جمع مرآت است یا جمع مرعا و مرعی است. و اگه جمع مرعی است همون نتیجه مرآت را خواهد داد یا نه. این مطلب. مطلب دیگر از سطر اول صفحه 357 مونده بود که باید بخوانیم، چون این بحث ها غالبا در کتاب های ابن عربی و شارحان کتاب های اوست و اون کتاب ها خیلی در دسترس نیست و احیانا عبارت هایی که اونجا از اونجا نقل می شود خیلی کامل و مضبوط نقل نشده. اینی که ما عبارت ها را بخوانیم بد نیست. خب
این عبارت سطر دوم خاصیت و کل مرآته قیل نیست که اون مرائی هم جمع مرآت؟
بله مدعا این است، ولی مدعا مرائی است، دلیل مدعا مرایاست، دلیل مرائی است. ببینیم این عبارت ها باید اصلاح بشه یا به جمع هم آمده. خطبه یکی از نهج البلاغه خوندیم مرائی بود، از لسان العرب و از ابن عبد الحدید و از برخی از شارحان دیگر که اون شب نقل کردیم این بود که برخی ها اون مرائی را جمع مرعا دانستن، برخی ها مرائی را هم جمع مرآت دانستن. من گفتن منتها غالبا مرآت بر مرایا جمع بسته می شود و به طور غیر غالب بر مرائی جمع بسته می شود. خب حالا فهمود بیان ذالک سطر اول صفحه 357، یعنی این سه چهار مطلبی رو که در تلیه فصل گفتن حالا رو میخوام بیان کنم. این للحق سبحانه تعالی تجلیان واحدن علی الاشیا و ظهورن واحدن علی الممکنات. این دو مطلب است، یکی این که حق تعالی ظهوری برای ماسوا دارد، یکی این که اون ظهور ماسوا هم واحد است بر اساس قاعده الواحد. این هر دو رو ترسیم کرده. لیکن در صفحه 340 همین جلد دوم، 6 سطر مونده به آخر یا 7 سطر مونده به آخر صفحه 340 این چنین فرمودن، 7 سطر مونده به آخر صفحه 340 فرمودن فلل وجود الحق ظهور لذاته فی ذاته که هو مسمى به غیب الغیوب. این یک. و دوم و ظهورون به ذاتی لفعلهی که یونوی رو بهی سماوات الارواح و اراضی الاشباح. این دو. دومی را الان در این فصل 33 دارم بازگو میکنم که این دومی ظهور فعلی حق تعالی است در قبال اون ظهور ذاتی. فرمودن به بیان ذالک ان للحق تعالی تجلیان واحدن الاشیاء و ظهورن واحدن الممکنات و این ظهور علل اشیاء و به عینه ظهور و ظهور حسانیس علی نفسه فی مرتبه الافعال. ظهور حق است برای خودش در مرتبه افعال، چون غیر خود او که چیزی موجود نیست، اوست و شؤون او. منتها اینجا که فرمان ظهور علی نفسه فی مرتبه الافعال نشون میدهد که این اتحاد اتحاد ظاهر و مظهر است، نه اتحاد هو به هو. خب
بله
منتها این قرینه است برای اینکه ظهور، چرا اون در حقیقت فعل او ظهور فعلی حق است، ظهور
نیست.
بله منتها تفاوت فعل با فاعل تفاوت مظهر با ظاهر است همین. حالا می‌فرمان به این که این ظهور هم واحد است بر اساس قاعده الواحد. الان سخن در این است که این کثرت را از کجا ما ترسیم بکنیم. قبل از این که این کثرت را حل میکنن، این تعدد ظهورها را حل میکنن، میگن این ظهور دوم غیر از ظهور اول است. ظهور اول هیچ کثرتی را به همراه ندارد، یعنی ظهور و ذات لذات، چون ذات که برخواه به خودش عالم است، علمم کشف است، شهود است، ظهور است. اونجا که ذات برای خود عالم معلوم هست و ذات به خود ذات عالم است، اونجا کشف ذات است، ظهور ذات است، حضور ذات است، کثرتی در کار نیست. پس ظهور است لذاتهی علا ذاتهی که با مسما به غیب الغیوب است که او را در صفحه 340 فرمودن. اون کثرت ندارد، سوال برانگیزم نیست. لذا در این حالی که ظهور است، غیب الغیوب هم است، چون فقط برای خود ظاهر است. ظهور دوم است که در این حال که واحد است، کثرت پذیر است و سوال برانگیز که این کثرت کجا در آمد. الان دو کار را باید بکنن. یکی که ظهور دوم غیر از ظهور اول است، اثبات این خیلی سخت نیست. دوم این که این ظهور با کثرات همراه است، که این کار آسانی نیست. خب چه بیان ذلک ان للحق تعالی تجلی واحدا علی الاشیاء و ظهورا واحدا علی الممکنات. این واحد رو تکرار کردن برای اینکه با اینکه ظهور واحد است، سوال برانگیز میشه و کثرت کجا پیدا شد. الان دو مطلب رو میخوام ذکر کنم. یکی اینکه این ظهور فعلی غیر از ظهور ذاتی است، این اثباتش سخت نیست. دوم اینکه ظهور ذات با کثرت همراه نیست و ظهور علی ظهور فعل با کثرت همراه است. فرمان و هاز از ظهور و علل اشیا و به عینهی ظهور حسانیست منتها علا نفسهی فی مرتبت الافعال. برای اینکه غیر حق در عالم چیزی نیست، منتها گفتن علا نفسهی، نه علا ذاتی که غیب و غیوب باشد، یعنی علا مظهری. خب چرا این ظهور را دارد؟ برای اینکه ببینید با همون بحثای حکمت دارن این ظهور رو تبیین میکنن. حکما آمدن گفتن موجود چهار قسم است، از پایین که بالا میریم یا ناقص است یا مستکفی یا تام است یا فوق تمام. از بالا به پایین میاییم فوق تمام است و تام است و مستکفی است و ناقص. ناقص آن است که ندارد و نمیتواند نیاز خود را تأمین کند، از غیر کمک میگیرد. مستکفی آن است که ندارد ولی خود کفاست، بالاخره مشکلات خودش تأمین میکند. تام آن است که هرچی باید داشته باشد دارد، بعد او هر شیشی که مثل مجرای تامه. فوق تمام آن است که نه تنها احتیاج ندارد، نه تنها تامه است، بلکه کمبود دیگران را هم او تأمین میکند. این فوق تمام است. این فوق تمام که اصطلاح حکمت مشاء است، در حکمت متعالیه هم کاربرد دارد. با این اصطلاح الان راه اهل معرفت را دارم تبیین میکنم. میگن فإنه سبحانه و تعالی لغایت تمامیتن. حالا اصل عبارت را ما بخواست خدا از صفحه 41 جلد اول صفحه 304 مراجعه فرمایید. غالب این حرفا اونجاست، ممکنه به اون سطح هم اصلاح بشه، ولی اون تفاوت در معنا ایجاد نمی کند که ظهور حسانی علی نفسی یا ظهور حسانوی. خب نه دیگه، لذاته جون اینجا علی نفسی دارد دیگر. بله، حالا اون چون دو سطح بعد هم میرسیم بخواسته خود. خب حالا این رو چی رو توجیه میکنن؟ میفهمون فنه و سبحانهو لغایت تمامیتن، نه تمامیتی، لغایت تمامیتن و فرد کمالن فضل ذاتهو من ذاتهی. چون فوق تمام است، فضل او و کمال او از ذاتش به دیگری سرریز میکند. و اگر این تعلیل دوم که عبارت اخرای از تعلیل اول است به روال همون تعلیل اول بود، نظم ادبیش بهتر بود. نه، حالا این تعلیل همان است. فإنه سبحانه لغایت تمامیتن و فرد کمالن هزل ذاته من ذاته، این یک. و اگر این جمله لکونهی فوق تمام این اول قرار می گرفت، بعد به فاز ذاته من ذاته دوم قرار می گرفت، با جمله تعلیل اول هماهنگ بود، ولی خب معنا روشن است. پس دو جمله است، یکی فانه سبحانه لغایت تمامیتن و فرد کمالن فضل ذاته من ذاته، و فاز ذاته لکونی فوق تمام من ذاته. اگر این لکونی فوق تمام اول قرار می گرفت، نظیر همون تعلیل جمله اولا می شد. خب چون فوق تمام است، برای آن است که هم خودش تمام کمالات داراست، هم از او سرریز می کند. بعد فوتن و هاز از ظهور و ثانوی یوز لذاتهی علا نفسهی، که این کلمه ثانوی بودن نشانه آن است که در مرتبه ذات نخواهد بود، برای اینکه در مرتبه ذات دیگه دوتا ظهور نیست. بفهمان و هاز از ظهور و ثانوی جل لذاتی علا نفسهی، منتها این فی مرتبه تر افعال را از باب و حسب و ما یعلا منه جائز ذکر نکردن. این لا یمکنو ان یکون مثل ظهور هل اولی، مثل ظهور اولی نمیتواند باشه. ظهور اولی همان است که در صفحه 340 بیان کردن که مسما به غیب الغیوب است. چرا؟ لاستحالت المثلین. این نشون میداد که عبارت دست نخورده از کتاب علم معرفت است، که فنی نیست، حکیمانه نیست، عارفانه است، منطقی نیست، درهم است. خب استحاله مثلین و یه مثلین محال است، یا جمع مثلین محال است، یا باید بگی تماثل محال است، یا باید بگی جمع مثل این محال است. اینجا هم که جمع نشده، یکی در مقام ذات، یکی در مقام فعل، چی میخواد بگید؟ میخواد بگید مثل این محال است، مثل اینکه تو عالم فراونه. میخواد بگید جمع محال است، اینجا که جمع نشده، یکی در مال ذات است، یکی در مقام فعل، چی رو میخواد بگید؟ این میگن درهم. اینجا باید اصلاح بشه، نه که ثانی بشه ثانوی، مشکل حل نمی کنه. خود ثانی یا ثانوی اون بحث دیگه است. استحاله مثلین یعنی جمع مثلین محال است. مثلین تو عالم محاله یعنی چی محاله؟ حالا تجلیل دارم میگن به این که تکرار تجلیل ندارد. دوتا مثل محال است، دوتا مثل که فرض کردیم مثل، اگه مثل فرض کردیم دیگه این نیم. خب این لست حالات مثلین باید که کاملا تحلیل بشه. کجا رو میخوام بگم؟ شما میخواد بگید تماثل محال است؟ نه، تماثل محال نیست. مثلین محال است، مثلین فراوانن تو عالم. اجتماع مثلین محال است؟ بله، اجتماع مثلین محال است، ولی اینجا که اجتماع نمیشه، یکی در مقام ذات است، یکی در مقام فعل. برهان دوم اصلا برهان صحیحی است و با اول هماهنگ نیست. برهان دوم میخواد بگه که لاستحالت تماثل، یعنی محاله که دومی مثل اولی بشه. خب این حرف معقولی است، برای اینکه یکی تابع است، دیگری مطبوعه، یکی فعل است، دیگری ذات است. اون ظهور ذات لذات عین ذات است، این ظهور ذات لفعل عین الفعل است. یکی عین الفعل است، یکی عین ذات است، یکی عین الممکن است، یکی عین الواجب است.
اگر ما بپذیریم که در مرتبه فعل، یک در مرتبه ذات، که مورد بحث اینها نیست.
نه حیره میکنده که
مثل اولی باشه، یعنی دوتا تجلی در مرتبه ذات باشه.
نه
وقتی اجتماع پیش میاد
آخر، این که گفتن یکی در مقام ذات است، یکی در مقام فعل،
این یعنی که مثل همه باشه.
نه نه، اینو که دیگه الان گفتن که ذات واجب یه تجلی در مقام ظهور ذات لذات دارد که مسماست به غیب الغیوب، یه تجلی هم در مقام فعل دارد. خب این حرف به چی معلل می شود؟ به استحاله مثلین. ادس مثلین نبودن که ما بگیم محال است، که بگیم یه ظهور در مقام ذات دارد، یه ظهور در مقام فعل. بعد باید بگید این دو تا ظهور شبیه هم نیستن. چرا؟ برهانش این است و امتناع کون تابعه فی مرتبه المسبوق.
اگر اجتماع
نه اصلا ما که ما نگفتیم که دو تا تجلی داریم، دو تا تجلی داریم، حالا باید بگیم که ناچار دومی در مقام فعل است. که ما از همون اول از باب ضیق فمرکی گفتیم یه ظهور دارد برای ذات، یه ظهور دارد برای معافل. حالا از چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم اینها نمیتوانن شبیه هم باشن. چرا؟ برای اینکه یکی تابع است دیگری مطبوع. خب این برهان معقولی است. یکی ظهور است یکی ذات، برهان معقولی است. اما الاستهارة المثل یعنی چی؟ ببینید خب این البته بعد باید تبیین بشه. الاستهارة المثل دو تقریب دیگه ذکر میکنن، اونا خوبه. یکی این که بمتناع کون تابع فی مرتبت المطبوع فی الکمال الوجودی، این خوب. و امتناع این که شعاع مثل موزی باشد در نوریت، اینم خوبه. خب آره، شعاع که مثل خود شمس نیست، ظهور که مثل ذات نیست، اینم خوبه. خب پس این دومی مثل اولی نیست. اولی یه واحدی است که از او کثرت پدید نمی آید. دومی مثل اولی نیست. حالا مثل اولی نیست، غیر اولی است. غیر اولی است باید منشأ کثرت باشد. از کجا؟ شما یه تغایر ثابت کردید. منشأ اون تغایر این است که اولی کثرت ندارد، دومی کثرت دارد. نه، اولی واحد است، دومی هم واحد، منتها وحدت ها مقوله به تشکیک است. که وحدت قوی دارد که وحدت ضعیف. حالا چطور دیگری منشأ کثرت باشه؟ حالا بر چند فیض و بر چند امر تطبیق شدن. اون یکی نه، اون یکی ظهور ذات برای ذات است. نه، اون ظهوری که اولی که ظهور ذات ذات بود در صفحه 340، اون مسما به غیب و غیوب است و ظهور اولی ذات برای ذات. بلکه ذات به خودش علم دارد. ذات که به خودش علم دارد مکشوف است، مشهود است، معروف است، حاضر است برای خود ذات. در این حال که کشف و شهود است غیب و غیوب است، چون احدی اونجا راه ندارد. دومی ظهور هست، واحد هست، حتما باید منشأ کثرت باشد. چرا؟ برای اینکه این نمیتواند مثل اولی باشد. خب باز این دلیل خاص از مده است. اولی با دومی یقینا فرق دارد، اما فرقش در اینه که اون وحدت ضعیف است، این وحدتش قوی، اون ظهورش قوی تر است، این ظهورش ضعیف تر. اما چطور دومی منشأ کثرت است، اولی منشأ کثرت نیست؟
ظهور ذات ذاته با فرض اینکه ذات وجود داره ذاته.
بله. چون آخر یه وقت است که ما مسئله علم رو مطرح نمی کنیم، میگیم این ذات موجود جوهری داره. اما وقتی بگیم نه، این چون مجرد تام است به حجابی در اونجا نیست، علم برای شی برای خودش مشهود است. وقتی مشهود نه، در اونجا ظهور مسابقه وجود است. ظهور مسابقه وجوده. نه، ظاهر رقیقه، مظهر رقیقه ظاهر است، اما ظهور عین الوجود است در اونجا. اینجا ظهور و معنای ظهور الوجود است، یعنی نبود است. اما اونجا خود وجود واجب که برای خودش مشهود است، برای خودش حاضر و ظاهر است، اونجا ظهور عین الوجود است دیگه. مثل علم ذات به ذات عین ذات است دیگه. حالا یا مشکک از خود کلمه ظهور. اونجا فرمودن که ظهور ذات لذات در این حال که ظهور است مسما به غیب و غیوب است. خب حالا فرمودن به این که به این دو تقریب ظهور دوم غیر ظهور اول است، اینم قبول. اونگاه نتیجه که بر اون مترتب کردن این اصل مثبت نیست. برای فلا محالتا نشأت من هاز الظهور ثانوی الذی هو نزول الوجود الواجبی به عبارت و فلان فلان نشأت الکثرت و التعدد. خب حالا این هم باز تقریب میخواد. فلا محالت نشأت من هاز الظهور ثانوی الذی که او نزول وجود است. نزول هم اون نظیر این ننزل نافلت غد به مانند آن که تنزل است و تجلی است، نه تجافی. وقتی باران از بالا پایین میاد، خب این نزول است. وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین است دیگه بالا نیست. یه وقت هست یه مطلب معقولی روی حکیمی در ذهنش ترسیم میکند، بعد این رو در قوه خیال تنزل میداد که من این مطلب رو بسید فارسی بگم یا عربی بگم، به این نتیجه میرسد که مثلا فارسی بگم یا فارسی بنویسم. اینا رو تو قوه خیال ترسیم میکند، بعد دست به قلم میکند، میشه یه مقاله یه کتاب. این کتاب فارسی تنزل یافته صورت خیالی است و اون صورت خیالی تنزل یافته و مطلب معقولی است که حکیم ترسیده. این تنزل هست به نحو تجلی، نه به نحو تجافی، نه اون مطلب معقول از عاقله حکیم پایین آمده، نه اون مطلب متخیل از قوه خیال او رو کاغذ آمده، بلکه همه اینا سر جاشون هستن. اما یه نحو وحدتی هست که ما میگیم من عین اون چرا شنیدم به شما گفتم، یه نحو عینیتی ما بین مظهر و ظاهر، بین تجلی و مجلا داریم. ما بدون تعبیر، بدون تردید این تعبیرات رو داریم در محاوراتمون که من عین حرف ایشون رو به شما منتقل کردم، عین اون چه فهمیدم گفتم بدون کم و زیاد. خب اونی که فهمید که ملفوظ نیست، مکتوب نیست، این تنزل اوست. ولی در همین تعبیرات اون حمله پنجم که اتحاد ظاهر و مظهر است، مصححش در این گونه موارد روشن می شود که ما میگیم عین اون چرا که من فهمیدم منتقل کردم. خب در اینجا می فرمان به این که این نزول وجود است، یعنی تنزل وجود است، به عبارتی یک افاضه است، به عبارتی دیگر دو نفس رحمانی است در اصطلاح قومی یعنی عرفا، سه این نفس رحمانی رو گاهی بر خصوص فیض مقدس اطلاق میکنن، بر مجموع فیضن هم اطلاق میکنن. این سه اصطلاح. علیت و تأثیر است در لسان قومی دیگر که حکما و متکلمین ها باشد. محبت افعالی است اند اهل ذوق که کنتو کنزن مخفیان و احببتو ان عرف، که بر اساس محبت افعالی کار میکنن. لذا مرحوم حکیم سبزواری مقام معروفیت را همین در ذیل ذکر کرده است. این پنج این تعبیرات دارن. فلا محالت نشأت من هذا الظهور الکثرة والتعدد. خب ببینید یه حلقه مفقوده این بسط هست و اینه که این ظهور دوم غیر از ظهور اول است. این درست، برای اینکه کتاب است دیگری مطبوع، یکی شعاع است دیگری ذات. اما لازمه این ظهور کثرت است، این رو باید با مقدمه مطبی حل کنند. چرا این ظهور کثرت رو به همراه دارد به ضروره؟ چرا؟ نه حالا ما الان کثرت رو داریم. بله ولی منظور اینه که این کثرت از کجا حالا نشأت گرفته؟ از این که این ظهور دوم غیر از ظهور اول است، حتما باید منشأ کثرت باشد. حالا یا کثرتی که اهم از فیضین است، یا کثرتی که فقط دامنه فیض مقدس را میگیرد. این مقدمه مطبی دارد. الکسر و تعدد حسب تکسر الاسماء و صفات فی نحو العلم الاجمالی البسیط المقدس. اونجا چون اسماء و صفات الهی به نحو علم اجمالی در کشف تفصیلی حضور و ظهور دارد، اون اجمال و اون لف بخواهد ظهور کند می شود بس و می شود کثیر. این روشن است یا مقدمات مصفی دارد؟ آخه تفاوت بیرونی در کار نیست، تفاوتی در کار نیست. موجودات ما اینها بعدن پدید می آیند، ما چیزی نداریم که مثلا بگیم برای اینها که ظهور میکند. اینها چون آینه های زیادی هستند و در هر آینه به سبک خاص در می آید. بله. نه یه غیر میخواد بیا آفریند و آفرید، اما غیر چرا کثیر باشد؟ ما تا اینجا آمدیم که غیری هست برای این که دومی تابع است و اولی مطبوع. این درست، اما حالا از اینجا منتقل بشیم به دالان ورودی دیگر با حلقه مفقوده که این کثیر باید بشین از کجا؟ باید یک کثرت مطبوعی به عنوان بسیط الحقیقه اونجا تثبیت بکنیم که این همه هستند یک نواختند بیرنگند. و بار دیگر این همه به بیرنگی ظهور بکنن با اولی یکی میشه. یه چیزی که بالاخره بیانگر تصحیح کثرت باشد. ایان ثابته که بعد پیدا میشه، اون به همون به بسیط الحقیقه برمیگرده دیگر. یعنی چون در مقام ذات بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه کل الاشیاست، در این حال که لیسه میشه این منها، بار اول که ظهور میکند کل الاشیاست بلیسه لیسه بشه این منها، بار دوم که ظهور میکند اشیاست که هر کدام حد خاص خود را دارد، نه او عین اینهاست و نه اینها عین اویه. فظهرت ذات الاحدیه و الحقیقت الواجبیه فی کل واحد من مراء الماهیات به حسب کل واحد. حالا ببینید یه حلقه مفقودی هست. این آینه ها کجاست؟ و منظور از آینه اون جیو و شفاف نیست، خود صورت مرآتی مراد است. خب حالا تنزل می کند از واحد حقیقی واحد رقیقه تنزل کند. چرا از واحد کثیر؟ چرا یه واحد رقیقی است؟ راه کثرت رو کسر کنیم باز کردن برای چی؟ ما یه واحدی از یه واحدی ظهور کرده است، این ضعیف اون قوی. مگر اینکه کثرت را در مقام ذات به نحو بسیط الحقیقه ترسیم بکنیم، بعد بگیم این بسیط اونجا لفنن و اینجا نشتنن. لا ان لها، یعنی برای ذات به حسب ذات، ظهورات متنوعتا و تجلیات متعددتا کما تبهمه بعضان، که ذات به ماه و به ذات چندین ظهور داشته باشد و الا با قاعده الواح سازگار نیست و الا یلزم انسلاب و وحدت حق تعالی انزال قربان کبیر. دیگه حالا عبارت جناب ابن عربی رو نقل میکنند که دیگه احساسمون خسته شدیم. این عبارت شما اون چرا که اینو در جلد اول فتوحات صفحه 304 قسمت مهم این حرف از اونجاست. حالا شاید با این جلدای تبهای اخیر جلدای 9 و 10 و اینها باشه. جلد اول از این 4 جلدی صفحه 304 این فرماشات است. این جریان مرآت را همونطوری که در توحید مرحوم صدوق اون شب نخوندیم خیلی راه گشاست. جناب ابن عربی درباره این صورت مرآتی خیلی حرف دارند که بالاخره این صورت مرآتیه نه در خارج موجود است نه معدوم است، مثل سراب راهنمایی میکند، راهنماییش هم صادقانه است، ولی تحولات گوناگونی در صورت مرآتیه است. حالا اینو در یه فرصت دیگر انشاءالله. الحمدلله.